أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. ایامی که درش به سر میبریم با توجه به این که روز به روز به زیارت اربعین آقا سید الشهدا علیه السلام نزدیک میشیم، به نظرم رسید یاری خدای متعال در این جلسه یکی از عبارات زیارت اربعین رو توجه بدم، بعد تو دل اون برم تو صحیفه انشالله. تو از زاویه دید امام سجاد علیه السلام دنبال اون راهی باشیم که دیگران اون رو به بیراهه رفتن، و انشالله خودمون رو در پناه خدای متعال قرار بدیم تا اون چه که اونها رقم زدن توسط ما اتفاق نیفته. یکی از عبارات زیارت اربعین این عبارته که میگیم که وقد توازر علیه من غرته الدنیا. توازر یعنی پشت به پشت هم دادن. اون کسانی پشت به پشت هم دادن و آقا سید الشهدا رو شهید کردن که دنیا اینها رو فریفته بود. یعنی وقتی به ولی بزرگوار خدا میگید آقا چی شد که این شد، اینا کیا بود از زدن صد شریف شما رو کشتن، اما کسانی که دنیا اونها رو فریفته بود. ولی یک جمله اینجوری به شما میگه حضرت. خب اگر اینه که اینه، اگر اینه که اینه، خب انسانیت انسان هم در طول تاریخ همیشه یک چیز ثابتیه. یعنی اون کسانی که دنیا اونها رو فریفت، پشت به پشت هم دادن و سید شهدا رو شهید کردن، معنیش اینه که حرص به دنیا داشتن دیگه. خب امروز ما هم همینیم. اگر قرار بود انسانیت انسان یک چیز متفاوتی باشه در طول زمان ها، مثلا بگیم نه اونا اونجوری بودن، انسان‌های امروز دیگه اگر همچین اتفاق مشابهی بیفته این کارا رو نمی‌کنن، نه اینجوری نیست. چون اگر قرار بود انسانیت انسان در طول تاریخ فرق بکنه، کتابی که 1400 سال پیش بر پیغمبر اکرم نازل شد نباید قاعدتاً کتاب خاتم باشه. ما دیگه در هر زمانی متناسب با انسان اون زمان یک کتابی نازل بشه. این که کتاب قرآن کریم آخرین کتابیه که از آسمان نازل شده، معنیش اینه که انسانیت انسان ثابته. و باز معنیش اینه که اگر ما هم دست نجنبونیم، ممکنه دین توسط ما هم غریب واقع بشه. چون اون چیزی که سال 61 هجری رقم خورد این نبود که آقا سید الشهدا رو شما فقط آقا سید الشهدا رو ببینید و دین رو نبینید. امام حسین چون خود دینه از این جهت موضوعیت پیدا میکنه. لذا شما به اصحاب امام حسین وقتی سلام میدید چی میگید؟ میگید السلام علیک یا انصار دین الله. میگید خب یا انصار دین الله، اینا نصرت کننده دین خدا بودن. خب کی داشتن نصرت میکردن و دفاع میکردن و یاری میکردن؟ کیو داشتن یاری میکردن؟ امام حسینو. چون امام حسین خود دینه. اگر این بعد دنیایی در ما آرام نگیره، ممکنه دین توسط ما هم غریب واقع بشه و تنها واقع بشه، چون که سال 61 شد. خب حالا اون راهکاری که ارائه کردند برای اینکه این بود در ما خیلی رشد نکنه، گور نگیره، تا خدایی نکرده دین توسط ما غریب واقع نشه، اینو همونطوری قبلا هم عرض کردم، به ما یاد دادن مرگ و زیاد یاد بکن. مثلا آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در کلمات قصار 349 نهج البلاغه فرمود من اکثر من ذکر الموت رضی الدنیا بالیسیر. اگر کسی مرگ رو زیاد یاد بکنه، کار با کم را نمیفته، زیاد یاد بکنه به کم دنیا راضی میشه، رضی الدنیا بالیسیر. خب این رو قبلا هم گفتیم، فقط محدود به این کلمات نیست، به فرزندش هم که در نامه 31 فرزند بزرگوارش اون برابری که به امام حسن مجتبی نوشته شده باشه، اونجا هم همینو میفرماد، اما فرزندم اکثر من ذکر الموت، مرگ زیاد یاد کن. این نکتهش همینه که انسان به کم دنیا راضی بشه. حالا به ما داره این حرفا رو توجه میده، اما میدونی تمام صحبت کجاست؟ تمام صحبت اینجاست که خب بسیار خوب، اگر اون کسانی که امام حسین رو کشتن قد توازر علیه من غرته الدنیا، خب زیارتر به اینجوری ما یاد داد، و اگر یاد کرده مرگ این بود دنیایی رو آرام میکنه، من اکثر من ذکر الموت رضیت دنیا بلیسیر، بنابراین ما میخوایم مرگ رو یاد کنیم. اما تمام حرف اینه که چگونه ما چگونه مرگ رو یاد کنیم؟ تمام صحبت سر این. بعضی ها سلیقه شخصیشون اعمال کردن، مرگ رو یاد کردن، ما اونجوری بخوایم به همه آدرس بدیم، ممکنه در نوع نفوس ایجاد افسردگی بکنه. مثلا بگیم تو هر روز قبر خودتو بکندی گوشه، هر روز برو اون تو بخواب. خب بعضی این کارو میکردن، قبر خودشونو کنده بودن، از قبر خرید کرده بودن، میرفتن هر از گاهی بالا سر قبر خودشون، خلاصه حال و حولی داشتن. اما این نوع نفوس اینطور مرگ و یاد نمی کنه، و اگر نوع نفوس اینطور مرگ و یاد بکنن، ممکنه در مورد نوع افراد ایجاد افسردگی بکنه، چون داره زندگی میکنه دیگه. حالا یه زمینه افسردگی هم که امروز هم کم نیست داشته باشه که دیگه هیچ، چون نمیدونه چی یاد بکنه. اما امام سجاد علیه السلام مرگ رو یاد کرده، من میگم اینجوری یاد بکنیم مرگ رو. این نوع یاد کرده مرگ نه تنها ایجاد افسردگی نمیکنه، بلکه ایجاد نشاط و پتانسیل میکنه، و این خیلی مهمه. خب حالا چجوری از امام سجاد بگیریم؟ دعایی داره ایشون در صحیفه سجادی که دعای چهلم باشه، و این دعا دعای خیلی مهمیه. اما این مقدار باید دست به عصا این دعا رو خوب توجه کرد، چون این رو اگر ما به یاری خدای متعال با دقت و توجه مبانی این دعا رو دقت بکنیم و مورد عنایت قرار بدیم، میبینیم که چقدر حضرت دقیق فرمایش کرده انصافا. بعد اون موقع شما در این دعا بخشی از جهاد تبیین امام سجاد رو میبینید، که بالاخره ولی بزرگوار خدا هم که کارشناسی میکنه، یا این بود دنیایی مردم باعث شد عاشورا رقم بخوره، خب چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، من و امیرالمومنین علیه السلام از یک سرچشمه سیراب شدیم. منم نظرم همینه که باید مرگ زیاد یاد بشه، چون حضرت اینجوری فرمودن. خود مرگ رو میخوایم یاد کنیم چجوری؟ اینجوری که امام سجاد در دعای چهل یاد کرده. من یه چند جمله رو بسته به اون چی که خدا کمکم بکنه و وقت جلسه اختضا بکنه، این دعاری توجهی میدم تا ببینید چقدر مطلب دقیق و مهمه. خب و کان من دعای علیه السلام اذا نعی الیه میت او ذکر الموت. این دعای امام سجاد علیه السلام زمانی که خبر مرگ کسی بهش رسیده، بهش گفتن آقا فلانی مرد، از دنیا رفت. مثل بعضی امه‌ها نمیگه آخه مرد، اینجوری صحبت نمیکنه، سری با خدا صحبت میکنه. چرا؟ تا قبل از این زنده بود، الان از دنیا رفته، امام سریع شروع میکنه با خدا صحبت کردن. چرا؟ آیه دوم از سوره ملک اگر یادتون باشه، اونجا چی فرمود؟ بعد از اینکه فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، بعد فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا اون کسی است اون خدای علا کل شیء قدیر کسیه که مرگ و زندگی رو خلق کرد تا ببینه کدوم یکی از شماها بهتر عمل میکنه، بهتر عمل میکنه. این بهتر عمل میکنه ایکم احسن و عمل و نه اکثر و عمل و، یعنی کیفیت و توجه داده و نه کمیت لزومه. اکثر و عمل نبوده کی بیشتر کار میکنه، کی بهتر کار میکنه. حالا یعنی چی عرض میکنه؟ پس و کان من دعای علیه السلام اذا نوعی علیه میتون او ذکر الموت، وقتی مرگو که خواسته یاد بکنه امام سجاد در قول نفاس با خدای خالق مرگ صحبت میکنه، الذی خلق الموت. خب بعد از اینکه صلواتی که میفرسته اللهم صل علی محمد و آله، که حالا من مفصل در مورد صلواتی که صحبت کرده و همه اونا رو تو ذهنتون بیارید که تمام عالم رو متوجه ما میکنه با صلواتی که میفرستیم، که قبلا اینو توضیح دادم در روایت دوم باب الصلاة علی النبی و اهل بیتی کتاب دعای اصول کافی، که فلم یبق شیء مما خلقه الله الا صلى على هذا العبد لصلاه الله و صلاه ملائکته. وقتی ما یه دونه صلوات میفرستیم خدا و فرشته های خدا هزار تا صلوات در هزار صف میفرسته خدا بر ما و فرشته هاش، بعد فرمود هیچ مخلوقی باقی نمیماند مگر اینکه بر این بنده صلوات میفرستد، چون میبینن تمام عالم که خدا و فرشته های خدا دارن بر این بنده صلوات میفرستن. خب ما الان تمام عالم متوجه ما شد با یه صلواتی که فرستادیم. بعد ببینید چی میفرماد. میفرماد خدایا وکفنا طول العمل. چرا؟ چرا این جمله رو اول بسم الله داره صحبت میکنه؟ مرگو که میخواد یاد بکنه یا خبر مرگ کسی که به حضرت رسیده، میفرماد وکفنا طول العمل، ما رو از آرزوهای طولانی کفایت من کن. یعنی ما سمت آرزوهای طولانی نریم. چرا؟ مرگو که یاد میکنه اول یاد این جمله میفته. با توجه به اون آیه ای رو که خوندم، معنیش اینه که از نظر امام سجاد علیه السلام آرزوهای طولانی و دور و دراز انسان رو از ایکم احسن و عملا باز میداره، با اون که خدا مرگ رو و زندگی رو خلق کرده برای اینه که بهتر عمل میکنه، عطر آرزوهای طولانی نمیذاره ما به احسن عمل برسیم. حالا چی جوری میشه که اینجوری میشه توضیح میدم. اولا توجه کنید اون چه که در روایات و در ادعیه اومده در قالب سه تا لفظ این بعد رو این نکته رو توجه دادن. طول عمل، عمل یعنی آرزو دیگه با الف، طول عمل که الان اینجا داریم میخونیم، بعد عمل، مد عمل، هر ستا به یک معناست در مقام مصداق. بعد عمل، طول عمل، مد عمل. خب اینجا طول عمل رو در این عبارت دارید میخونید، مد عمل رو هم در دعای هشتم میبینید امام سجاد به خدا پناه میبره، انمد به آمالنا، به تو پناه میبریم از این که آرزوهای ما طولانی باشه. بعد عمل هم که مثلا شما در کمیل میخونید و در این قالب هم داره فضلت فرمایش میکنه که مشکل قصه چیه، میفرماد و حبسنی عن نفعی بعد و عملی، آرزوهای دور و دراز من رو از رسیدن به اون سود و حظ و بهرهی که میخوام ببرم باز میداره. خب حالا چجوری میشه که اینجوری میشه؟ آرزوهای طولانی نمیذاره من به اون حظ و بهرهی که خدا با یک هدفی من خلقم کرده دیگه، اما پرداختن با آرزوهای طولانی نمیذاره من به اون حظ و بهره خودم برسم. حالا آرزوهای طولانی چجوری میشه که ما رو باز میداره از احسن عمل، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. شما الان به بچه‌تون میگید که خواهی چی کارشی؟ مورو بچه هم مثلا جب به جامعه گرفته شو این حرفو، میخوام دکتر بشم، مهندس بشم. بعد شما چی بهش میگید؟ اندازه فکر میکنید؟ نه آفرین که کار درست نمیکن. شما بهش میگید بنابراین اگر اون آرزوی بلندت اون افق چیزی که آرزو کردی دکتر شدنه، الان باید خوب درس بخونی. این نیست که تو الان 8 سالته آرزوی دورت اینه که دکتر بشی، بعد منتظر باشی وقتی شدی 28 ساله یه دفعه قلمبه یه مدرک دکترا با تمام معلوماتو بریزن تو دلت، بریزن تو ذهنت. چیزی که نیست. یه برای این که به اون آرزوی دورت برسی الان رو باید دریابی. قبول دارید؟ مشکل آرزوهای طولانی از نظر امام سجاد همینه. ایشان در دعای 42 بند 9، مشخصا انتهای بند 9 دعای 42 که دعای ختم قرآنه، که حالا ما آخرین دعایی که قبل از این دعای 49 خوندیم دعای 42 بودیم، اونجا میفهمد ولم یلههم العمل با الف عن العمل با عین، ما رو پیرو آثار و نشانه کسانی قرار بده که پرداختن به آرزو اونها رو از عمل غافل نمیکنه. عمل یعنی کار کردن، کار کردن برای آینده. آینده ما در آخرت تعریف شده دیگه. یعنی اون آرزوی اصلی ما در هر عملی که داریم انجام میدیم برای اون طرف دیگه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ آقایی بس که میکنم خیلی دقیقه، هر جا نمیفته نذارید من رد شم، من منبر نرفتم و این سفره پنج شده از صحیفه دارم سفره. بله؟ همین مثالی که الان زدم، همین مثالی که الان زدم، بچه‌ای که میخواد دکتر بشه شما بهش میگید الان باید درس بخونی اگر میخوای آیندتو بسازی. مشکل آرزوهای طولانی اینه، ما رو از وظیفه الانمون غافل میکنه، نمیذاره ما الان خوب درس بخونیم، که حالا آرزوی دور و دراز ما که دکتر شدن که حالا دنیاییه، که با اخرای خودمون آخرت خودمون رو آباد کنیم، نمیذاره. مشکل آرزوهای طولانی اینه. اینو از کجا آوردیم؟ شما برای اینکه این رو بهتر متوجه بشید از کجا آوردیم، اجازه بدید من یکی دو جمله از ادامه دعای 40 که یاد مرگه بخونم، بعد برگردم به دعای 29، مطلب جا میفته انشاءالله. در ادامه همین دعای 40 انگار به حضرت میگن خب حالا ما چیکار کنیم این آرزوی طولانی رو؟ فرمودید چی دیگه؟ از خدا بخواید و قصره کوتاهش کنه، طولانی رو کوتاهش کنه. خب چه جوری؟ فرمود به صدق العمل، با عمل صادقانه اون طولانیه رو کوتاهش کن. یماجون عمل چه زمانی صادقانه می شود؟ واقعا راست راستیه، یعنی در اوج اخلاصه. فرمود حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعه ولا استیفاء یوم بعد یوم ولا اتصال نفس به نفس ولا لحوق قدم به قدم. فرمود اون عمل ما جوری صادقانه باشه که اینجوری کوتاه میشه اون آرزوه، که ما امید نداشته باشیم ساعتی را بعد از ساعت دیگر. الان شما یه لحظه بعد لحظه دیگر رو آیا درک میکنی؟ میگه امید نداشته باش. ولت تسال نفس منه، اصلا امید نداشته باش که این نفسی که کشیدی نفس بعدی رو موفق میشی، این نفس متصل به نفس بعدی میشه. امید نداشته باش. آقا یه روزی رو بعد از یه روز دیگه آیا من درک میکنم؟ میگه امید نداشته باش. آیا قدمی بعد از قدم دیگر را درک خواهم کرد؟ میگه امید نداشته باش. اشتباه نکنید، نمیخواد بگه بدون امید زندگی، آدم که بدون امید زندگی نمیکنه. مثلا مادر اگر بچهش گرسنه بشه اگه امید نداشته باشه به بچهش شیر میده. مادر اگه بچهش مریض بشه امید به بچه نداشته باشه و آینده بچه دکتر میبره. کشاورز اگر امید به کشتش و زراعتش نداشته باشه وقتی آفت برمیداره اصلاح میکنه؟ نه. میگه به چه امیدی؟ این عبارت اینو نمیخواد بگه. این عبارت میخواد بگه که اون موقعی که تو داری یه عملی رو انجام میدی، میگم خوب، میگه اون موقع امید نداشته باش آیا لحظه دیگه رو درک میکنی یا نه. بنابراین اون عمل رو با چه نیتی انجام میدی؟ در اوج نیت. بابا بذارید اینجوری بگم، چرا اینجوری نامیکنید؟ نها کنید الان امروز صبح نماز صبح خوندید؟ و بگید خوندیم دیگه. چجوری خوندید؟ میگید یعنی چجوری خوندید؟ مثل دیروز دیگه. و بعد من میگم خب دیروز چجور نماز خوندی؟ نماز صبح تو خوندی؟ میگه مثل پریروزش دیگه. خب درست هم میگید، اما اینجا رو گوش کنید. فردا وقتی یک دقیقه مونده به اذان صبح، من به شما میام میگم که این نماز صبح، حالا به هر طریقی، این نماز صبح آخرین نماز عمرته. تو دیگه امید نداشته باش بعد از این نماز صبح زنده میمونی. خب نماز صبح فردا رو چجوری میخونید؟ مثل امروز؟ مثل دیروز؟ قبول دارید با یه نیت خیلی خوبی میخونید، با یه اخلاص، میگه دیگه تمومه دیگه، ما با این عمل میخوایم خدا رو ملاقات کنیم. بنابراین یه چیز درست تعبیرش بدیم حداقل. یعنی شما وقتی فهمیدی وقت اصلا نداری، اون عملی که داری انجام میدی در اوج اخلاص خودش انجام میدی. قبول دارید یا ندارید؟ ببینید اگه قبول ندارید که من چکش بزنم. ما اینجوری هستیم، میگن آقا دیگه تمام شد، این آخرین عمل توست. اون عمل رو سعی میکنیم دیگه دنبال ریانه میریم، سمعه نمیریم، لزومن پول درآوردن نمیریم. میگیم این عمل هر چی که از آخرین عمل منه، من میخوام یه عمل کار درست تبدیل. لذا اون عمل رو سعی میکنید در اوج نیت خوبی که دارید انجام بدید. امام میفرماد اون آرزوهای طولانی ما رو کوتاه کن. چی جوری؟ فرماد با صدق عمل. میگیم صدق عمل چه زمانی حاصل میشود؟ و ما چی دیگه امید نداشته باش، لحظه بعد از لحظه دیگر رو درک میکنی. اینجوری عمل کن. عمل وقتی اینطور انجام بشه در اوج نیته. خب وقتی این عمل در اوج نیت شد، ثمرش چیه؟ میشه در اوج عمل. چرا؟ یعنی اون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا اتفاق میفته. شما عملت میشود احسن عمل، بنابراین به هدف از خلقت مرگ و زندگی دست پیدا کردی. چرا؟ چون هر عملی اگر بخواید دو ترازو بذاری وزنش کنی کم میارزه، نیت شما رو میدانن تو ترازو، نه عمل شما رو. چون یادتونه در دعای 20، اول دعای 20 خوندیم ونته به نیتی الا احسن نیات، نیت من رو به نیکوترین نیات برسان، درسته؟ بلا فاصله خوندید و به عملی الا احسن الاعمال، عمل من رو هم به احسن اعمال برسون. این یعنی شما اگر نیتت احسن شد، عملت احسنه. و ما گفتیم نیت احسن یعنی چی؟ که زیر سایه اون نیت عمل همیشه احسن عمله. ما بودیم که خدا میفهمه نیت احسن، حضرت میفهمه نیت احسن، نشون میده ما یه نیت قبیح داریم، یه نیت حسن داریم، یه نیت احسن داریم. نیت قبیح که زشته، اینه که همه هدف طرف دنیاست، اصلا داره نماز میخونه برای که خودشو به دیگران نشون بده، ریا کنه، ها؟ برای که اینجا گفتن اگه نماز نخونی فلان، هیچ، نماز میخونه. این نیت قبیحیه، لذا عمل زیر سایه نیت هم قبیحه. فردا روز قیامت هم میگن برو برای هر کی کار کردی از همون پاداشتو بگیر. نیت حسن اینه که نماز رو میخونه مثلا، اما با این نگاه که گفتن اگه نخونی جهنم میری، اب نداره، خوبه، بالاخره نماز رو داره میخونه، اما خدا تهدید کرده. نیت احسن اینه که فقط و فقط خدا رو میبینه، رضای خدا رو میبینه، این کارو میکنه. اون نیت خودم نیته، نیتی که تو سوره دهر شما خوندید که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیه و حسنین علیه الصلاه و السلام وقتی یطعمون الطعام الا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا کردن، خدا از سر درونشون اینطور خبر میده که انما نطعمکم لوجه الله، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما دنبال پاداش نبودیم وقتی اطعام کردیم، چه عوضش چی به ما میدن؟ حتی روز قیامت ها، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما فقط وجه خدا رو قصد کردیم. این نیت رو میگن نیت احسن. وقتی این نیت نیت احسن شد، با این نیت شما عمل کردی، عمله میشه احسن اعمال. بنابراین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیک خورد. خب حالا صحبت سر اینه، چجوری شما این عمل را میخواهی به احسن اعمال برسانی؟ گفتی با نیت احسن دیگه. حالا چگونه میخواهی این نیت را به احسن برسانی که عملت احسن بشود؟ میگه ای چی؟ اون موقعی که داری اون عمل را انجام میدی، باید امید نداشته باشی که آیا لحظه ای بعد لحظه دیگر را درک میکنی یا نه، اون آخریش بدونی. حالا اینو برای این که باز یه چکش دیگه روش بزنم، برگردی تو دعای 29. چی فرمود اونجا؟ تو دعای 29 فرمود اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن و فی آجالنا به طول العمل. حالا در مورد جمله اولش نمیخوام صحبت کنم، الان موضوع بحث من نیست. تو ما رو مبتلا کردی به وسیله مدت عمرمون، عجلمون که کی میرسه، به طول عمل. یعنی چی آقا؟ فرمود ای چی دیگه؟ و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین، ما به واسطه اینکه اهل طول عمل شدیم و الان مبتلا به آرزوی طولانی شدیم، در عمر کسانی که عمر طولانی میکنن طمع کردیم. معمر یعنی عمر کسی که عمر طولانی میکنه. بهش میگم فلانی پاشو نماز صبح بخون، میگه خب من که قرار 300 سال عمر بکنم، حالا این 299 سال و 364 روز و یا جور دیگه مثل همون نماز صبح دیروز و دیروز و پیروز و سالقا اینجوری میخونم، حالا یه روز آخر میزنم اون احسن نیات که بعدش هم شود احسن الاعمال. اونه چی میگم شما؟ میفرما تو که آرزوهای طولانی داری طمع کردی به عمر آدمای طولانی عمر میکنن. حضرت میفرما اینجوری کارت پیش نمیره، امید نداشته باش هر نمازی رو که میخونی آیه ساعت بعدی رو درک میکنی یا نه. اینجوری آرزوهای طولانی تو کوتاه میشه، و وقتی این آرزو کوتاه شد چطور میشه؟ دیگه شما امام حسین رو نمیکشی، اینجوری میشه دیگه، دین توسط شما غریب واقع نمیشه، تنها نمیشه. مشکل عمر سعد و عمر سعدها همین بود. وقتی حضرت گفت نکن این کارو، گفت زن و بچم در امنیت نیستن، حضرت ازمون تضمین میکنم، گفت آقا اموالمو مصادره میکنن در کوفه، حضرت بود من نخلستانی در مدینه به تو میدم، گفت ملک ری رو چه کنم؟ اون آرزوی طولانی ابن سعد ملک ریه. بعد اون ملک ری غافل کرد رو از وظیفه الانش، ولم یلههم العمل عن العمل، دعای 42. وقتی آرزوهای طولان اهل آرزوهای آنچنانی شدیم، از وظیفه الانم غفلت میکنم، عن العمل. الان وظیفت اینه که حسین ابن علی بین 30,000 نفر آدم تنها شده، تو نظری تنها باشه، ولی تو آرزوی طولانی تو میبینی، ملک ری رو میبینی، لذا امام حسین قریب واقع میشه. بعد اینجا امام سجاد علیه السلام وقتی مرگ رو یاد میکنه، اول جمله ای که به خدا میگه، میگه خدایا وکفنا طول العمل، چون ما هم اگر اهل آرزوی اونچنانی باشیم از وظیفه الانمون غفلت میکنیم. اینی که اموال ملت رو چاپید رفته اون ور کره زمین تو کانادا داره صفاسیتی میکنه، افق دیدش این بود، بهترین خونه تو بهترین شرایط، بخور و بخواب. اون آرزوی درازش رو دید، الانم تو کاناداست، همین مثلا مدیر عامل بانک ملی رو دارم میگم، چی بود اسمش، خاوری، حالا هرچی. وقتی اون آرزو طولانی رو دید، از وظیفه الانش غفلت کرد، که وظیفه الانش این بود که قانع باشه به اون چیزی که خدا روزیش کرده، از همون حقوقی که مثلا مدیر عاملیش میگیره، و آخرت خودش رو تباه نکنه. ببینید اون آرزو آخرت رو از یاد آدم میبره. اینو ما از امیرالمومنین یاد گرفتیم در خطبه 42 نهج البلاغه. ببینید در خطبه 42 نهج البلاغه دقیقاً این حرفا رو کی داره میزنه؟ بعد از اینکه خدا او رو بر دشمنانش در جنگ جمل پیروز کرده. در جنگ جمل آیه زبیر و آیه طلحه و نمیدونم خانوم عایشه و اینا آرزوی دور و دراز داشتن. رضا به امیرالمومنین گفتن این که معنی نداره که تو اون چیزی که به عرض میکنم خادم من کنیز من میدی از بیت المال، همون رو منم میدی. من خودم اینم خدم و حشم دارم، با اون یه ذره بیت المالی که تو من میماسونی اون چیزی به من تعلق نمیگیره، من که نمیتونم مدیریت کنم این زندگی رو، استانداری چیزی فلان از اموال اونجایی ای حرفا. حضرت واسطات جنگ جمل رو انداختن، 17,000 اهل قبله کشته شد. از جنگ جمل وقتی تمام شد و جنگ بسته و خدا اونا رو از بین برد و امیرون رو پیروز کرد، وارد مسجد کوفه شد. وقتی وارد کوفه شد، دو رکعت نماز خوند، یه خطبه خوند. اون خطبه اینه، خطبه 42، که ایها الناس ان اخوف ما خوف علیکم اسنان، نسبت به دو چیز از همه بیشتر از شما میترسم و نگرانتونم. چیاس؟ نمود اتباع الهوا و طول العمل، تبعیت از هوا هوستون، که هرچی دلتون میگه میگی چشم، ولو فرمان خدا خلاف او باشه. و از اون طرف آرزوهای طولانی، آه مشکل آرزوهای طولانی چیه؟ فهمود و اما طول العمل فینسل آخره، آخرت رو از یاد شما میبره. خب وقتی آخرت رو از یاد انسان برد چطور میشه؟ میشه کلمات قصار 36 نهج البلاغه، که من اطال العمل با الف اساء العمل، اگر کسی آرزوش طولانی شد عملش بد میشه. اگه خوب احسن و عمل، احسن عمل که هیچ، حسن هم نخواهد بود، اساء العمل میشه. چون میگه آخرت نیست دیگه، وقتی آخرت نیست خب بنابراین هر چی هست این دنیاست، پس من برای اینکه این دنیا رو بهتر و راحت‌تر و نمی‌دونم در آسایش بشه استفاده کنم، ولو شده با بولدوزر از رو شما ردشم این کارو می‌کنم دیگه. و رد شدن از امام حسین بعد میشه وقت تواضر علیه من غرت و دنیا تنی زیارت حربه. این آرزوی چون مشکلش اینه، نمیذاره ما به اون حظ خودمون برسیم. و حبسنی عن نفعی بعد و عملی و فعالی، آرزوهای طولانی مانع از این شده که من به حظ و بهره خودم از این دنیا برسم که آخرت باشه. و اینجا افتاد این مطلب. پس امام سجاد خیلی دقیق وقتی مرگو داره یاد میکنه، اول جمله‌ای که به خدا صحبت میکنه یه خدای وکفنا طول العمل. این اگر این مدیریت نشه، این درست نشه، ما گیر میکنیم اونجا، نمیتونیم به حظ و بهره خودمون برسیم. این از این. یه صلوات بفرستید من ببینم چیزی جان انداخته باشه از این قضیه. الله اکبر. خب این برای من مشکل آرزوی طولانی که امیرالمومنین امام سجاد علیه السلام وقتی خبر مرگ کسی بهش رسیده در این دعای 40 یا مرگو که خواست یاد بکنه، اول جمله رو با خالق مرگ که الذی خلق الموت ولایات اینجوری صحبت می‌کنه که من احسن عملو می‌خوام چون تو مرگ و زندگی رو خلق کردی که ایوکم احسن و عملا، و من نمیتونم اگر این مانع آرزوهای طولانی باشه به احسن عمل دسترسی پیدا کنم. بنابراین من دیر یا زود ای خالق مرگ تو رو زیارت میکنم، ما رو از آرزوهای طولانی باز بدار. وکفنا طول العمل تمام. من اینجا رو گوش کنید، این نوع مرگ رو یاد کردن که الان امام سجاد علیه السلام یاد کرد در انسان ایجاد نشاط میکنه خدا وکیلی. لذا میفرماد در ادامه لا تجعل ذکرنا له غبا. غب یعنی گاه گاه. و ما یاد مرگ را برای ما گاه گاه قرار نده. ما لحظه به لحظه مرگ رو یاد کنیم. خب حالا میخوای لحظه به لحظه مرگ رو یاد کنی، باید مثل امام سجاد یاد کنی دیگه. هیچ، لحظه به لحظه باید بگی وکفنا طول العمل، معنیش اینه. چون تمام گیر همین یه دونه کلمه است که یه افق دوری رو برای خودش ترسیم میکنه. خب معلومه که یه دفعه نمیتونه به اون افق دوره برسه. خلق الانسانو هم که عجولا، عجوله که سریعتر به اون برسه. میگه چی؟ اگه امام حسین رو بکشی این آسانسور سریعتر میرسی، از وظیفه الانش غافل میشه، به ملک ری میخواد برسه. می‌دونید منظورم چیه؟ بذار من امروزی صحبت کنم، بذار آپدیت کنم این حرفا رو، به قول آقایون بروزسانیش کنم. الان طرف می‌خواد به فلان پست برسه، به فلان پست و جایگاه دولتی. بسیار خوب. میگن طبق روال عادی اگر بخوای بری جلو، تو قاعدتاً باید 20 سال صبر بکنی که سنواتت که میره بالا، تجربت که میره بالا، یواش یواش هر سالی که میگذره، هر 3 سالی که میگذره، 4 سالی که میگذره، سنواتت که رشد میکنه، یواش به اون جایگاه میرسی. این راهش اینه بر اساس ضوابط. اما میگن که خب اگر تو فلان کار خلاف قانون رو بکنی، در راستای اهداف ما پیش بری، ما 20 سال تو رو میکنیم 1 سال. شما هم که خلق الانسانو عجولا، دست به اون کاره میزنی برای اینکه سریعتر به اون پسته برسی. ملک ری یه روالی داره که تو باید از نظر کارایی خودتو ثابت بکنی، اما به تو گفتن که اگر حسین ابن علی رو بکشی حله، بلا فاصله بعد از حسین ابن علی بیا این حکم هم من بگی برو. و اونی که اگر کار دست کاردونش باشه، امیرالمومنین که آدم رو همینجوری نمیذاره به فلان جا که مسلط بر فلان جا باشه، یه روالی داره، تو باید خودتو ثابت کنی به امیرالمومنین. حالا اگه کار دست امیرالمومنین نیست، کار دست ابن زیاد هاست، او هم که اینجوری تو رو حواله میده. این اون آرزو طولانیه نمیذاره ما به عمل، ولم یلهه مل عمل عن العمل رو دارم میگم، دعای 42 که آرزوی طولانی نمیذاره ما به وظیفه الانمون که باید عمل بکنیم که آخرت رو آماده کنیم بپردازیم. وظیفه الان تو اینه که نذاری حسین ابن علی الان بین 30,000 نفر قریب واقع بشه. این وظیفه الانته. از این غفلت میکنه چون اون آرزو رو دیده، میزنه جاده خاکی. بعد نه به اون میرسه نه به این، این اصلا بدتره. اینکه این اصلا بهتر نبوه میرسه نبی، اینو امیرالمومنین قبلا به ما یادآوری کرده. آقا دنیا این خطبه 226 دیگه، دارون بالبلاء محفوفه بعد تموت و بالغدر معروفه. اصلا دنیا اینجوری شناخته شده که بیش همش فریب میده. غدر با غین یعنی معروفه به غدره، یعنی فریبه. دید دیگه نه به ملک ریش رسید نه به این ورش رسید، هیچ خسرت دنیا و آخرت. این محدود به عمر سعد که نیست، هر کدوم از ماها تو سینمون یه عمر سعد داریم. اینو بپذیریم یا نپذیریم این واقعیت تغییر نمی کنه، این اینی که دارم به شما میگم. اما او آب بود شنا کرد، ما پاشه ممکنه شناگر خوبی باشیم. امثال بعضی از این کسانی که الان دارن هاپولی هاپو میکنن از مریخ نیومدن، همین بین خودمون زندگی کردن، بعد یه دفعه میگن آقا فلان اختلاسو کرده فلان مالو خورده فلان کارو کردن، اینجوری دیگه. خب حالا بعد حالا وقتی انسان اینطور قصرها کرد اون آرزوی طولانی رو و قصرها دیگه کوتاهش کنه، این خدا چجوری به صدق العمل با توضیحاتی که دادیم که حتی لانو عمل استتمام ساعت بعد از الاخر، وقتی عملش اینطور آرزوهاش کوتاه شد، یه همچین عملی انجام داد به صدق عمل عمل صادقانه، ما وقتی این عمل رو داشته باشیم آرزو میکنیم که ای بابا کی از این دنیا میریم. باورتون میشه؟ تا الان آرزو میکرد که باشه تا به اون برسه، الان آرزو میکنه زودتر بره. اینو از کجا آوردیم؟ این از ادامه دعای چهل آوردیم. فرمود وجعل لنا من صالح الاعمال عملا، این عملا همون صدق عملیه که توی اول جمله گفت، فرمود وجعل لنا من صالح الاعمال عملا. حالا این عملا هم تنوین گرفته، یعنی نکره است. گفتیم یکی از دلایل استخدام اسم به صورت نکره تعظیم اون اسمه، یعنی این عمل رو خیلی بزرگ میبینه امام سجاد. فارسی خواهم ترجمه کنم، یعنی خدا از حیث عمل صالح ما رو یک اهل عمل صالحی قرار بده که نستبط و مع اون عمله معهو، یعنی معمون عمله المسیر الیک، ما بازگشت به سمت توی خدا رو کند بشماریم. میگه بابا چرا ما بر نمیگنیم به سمت خدا؟ میگن فاطمه خانم از دنیا رفت. میگه ما رو اهل چنان عملی قرار بده که منظور همون عمل قصر و انا به صدق العمله، چنان عملی قرار بده که ما بازگشت به سمت توی خدا رو کند بشماریم، کند بشماریم. یه همچین کسی رو دیگه وقتی بهش گفتن تو فلان بیماری رو گرفتی 5 روز دیگه دنیا میری، یه افسردگی نمیگیره، اهل نشاطه، میگه من خیلی وقت منتظرشم. یادتونه شهید سلیمانی چی میفرمود؟ گفتش که ما رو باش کشته شدن و اینا ترورش که میخواستن نترسونید، ما دنبال شهادت میگردیم، سالهاست من دنبالشم، چون نیومده هنوز. اون کسانی که اهل عمل صالحن واقعا مشتاق رفتنن، این جدیه. شما این که از امیرالمومنین میشنوید آقا علاقه پسر ابو طالب به مرگ از علاقه بچه که سینه مادرش رو شیر میخوره بیشتره. الان بچه وقتی شیر میخوره چنان با اشتها میخوره که مقدار قابل توجه از هوارم همراه با غذا میخوره، لذا بعد از شیر باید آرخشو بگیری، آرخشو نگیری مثلا میگم بچه دل درد میگیره. حضرت میگه من چیجون اون بچه علاقه منده غذای مادر رو میخوره، من از اونم علاقه مندترم به مرگ. بعد امام حسین همین هم از امام حسین تو مسیر کربلا میشنوید که اشتیاق من به این که به اسلافم برگردم، خب با مرگ باید برگرده دیگه، فمود از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره یا یوسف به یعقوب. این اینی که دارم میگم، ولی ما اینجوری نیستیم، ما اشتیاقمون به مرگ. حالا به قول خود برو به مادر بزرگت برس، مثلا مادر بزرگت از دنیا رفته، آه پدرت که از دنیا رفته، یه که دوست داری. ما اشتیاقمون اینجوریه واقعا، خداییش نشون به اونشون همین الان بگم بیا برو، آماده ای؟ نه. علی امام حسین حرفو میزنه، یه اشتیاق من به مرگ و به اسلافم که برگردم از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتر یا یوسف به یعقوب. چرا؟ چون اهل این چنین عملیه. وجعل لنا من عمل صالح عملا که نسبت و معه المسیر الیک، بازگشت به سمت رو کند بشمارم. چرا؟ عمر سعد و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین. چرا آرزوی طولانی میکنه؟ فهمود مشکل آرزوی طولانی که من به عمر کسانی که عمر طولانی میکنند طمع کردم،
خب وقتی تو طمع داری که عمر طولانی میکنی، تمام تخم مرغاتو تو آرزوی ملک ری میچینی. ولی امام حسین اینجوری نیست. امام حسین به محض اینکه میرسه به کربلا دوم محرم، یه خطنامه مینویسه به محمد ابن حنفیه و بنی هاشم، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم. بنی هاشم جمعیت کثیری داشتن، خدای من شاهد هزار تاشون را میفتن با امام حسین، اصلا اینجوری رقم نمیخورد کربلا. این خیالتون تخت تنها شد. نامه نوشت، این نامه است حسین ابن علی به محمد ابن حنفیه و اون کسانی از بنی هاشم که دور او رو گرفتن و پشت سر من حرکت نکردید. اما بعد این یه خط اینه: فکأن الدنیا لم تکن والآخره لم تزل والسلام. اصلا انگار دنیا نبود. من حسین ابن علی الان تو کربلا 57 سالمه، به من بگی آقا جون چقدر گذشت، میگم اصلا انگار نبود، انقدر زود گذشت. بنابراین من به چی دل خوش کنم؟ به دنیایی که اصلا نیست؟ ولی آخره لم تزل و آخرته که ابدیه. شما به خاطر چیزی که اصلا نبود دنبال من را نیفتادید. اما من دلبستگی ندارم، زن و بچه را همه را میندازم، آخرش هم شهید میشم، چون اصلا نگانی میگم نبود. و چیزی که نیست، ولی چیزی که نیست آدم رو چه حساب باز کنه؟ چیزی که دنیا رو اصلا نبود میبینه دیگه آرزوهای دور و دراز نداره. یه نیست به آرزو دور و دراز من آخرته. لذا حضرت فرمود و اما طول العمل فینس الاخره. چون اهل آرزوی طولانی نیست، اتفاقا آخرت رو برجسته تو ذهنش داره، میگه اشتیاق من به اسلافم اشتیاق یوسف به یعقوبه، برمیگرده خیلی راحت ریلکس. اما اینجوری نیستیم. این حرفا رو دارم میزنم به ضمن دعای 40 صحیفه سجادی که امام سجاد به ما داره یاد میده، که جا بیفته نگاه ما به این فضا باید چی باشه. اگر ما این نگاه رو نداشته باشیم، تأکید میکنم السلام علیک یا انصار دین الله، اونا امام حسین رو یاری کردن که شما بهش میگید دین خدا رو یاری کردی، چون خود دینه. بنابراین امروز دین توسط ما غریب و مظلوم واقع میشه، بازم دین ذبح میشه خواست ما. بعد ما نگیم اونا اخ بودن اونا لعن میکنیم، دو روز دیگه ما رو لعن میکنن علیاذ بالله، اگر به مبانی این دعای 40 پابند نباشیم. این جهاد تبیین امام سجاده، کارشناسی میکنه. قد تواظر علیه من غرته الدنیا، کسانی پشت به پشت نمدن حسین رو بکشتن که دنیا اونا رو فریب داده بود. بعد برای اینکه فرمده میفهمد این دعای 40 من رو دریابید اینجوری. بعد الان اینجا رو گوش کنید، این خیلی جالبه. حتی قبلا هم این خدمت شریفتون به مناسبت توجه دادم، اما خب حالا دیگه الان در زمین دعای 40 دارم یادآوری میکنم. حالا من میخوام بمیرم. سیاق چجوری بمیرم؟ حضرت در آخر این دعای 40 اینطور با خدا صحبت میکنه: امتنا. حالا ما البته مکرر به فضل خدا زیارت عاشورا میخونیم و خوندیم، بعد میگیم که خدایا ممات من و ممات محمد و آل محمد قرار بده، درسته؟ اگر اینه که اینه، خب الان این امام سجاد آل محمده، همون کسی که من از خدا میخوام مرگم و مرگ او قرار بده. حالا شما مرگت رو میخوای چه مرگی باشه آقا جون؟ فرمود امتنا، ما را بمیران مهتدین غیر ضالین، اهل هدایت این و نه گمراه، این را یابید طائعین غیر مستکرهین، ما را بمیران در حالی که فرمان بردار توییم. اما کدوم فرمان بردار؟ کدوم مطیع؟ فرمان برداری که اونچه که انجام میده غیر مستکرهین، اون فرمانی که میبره بدون کراهت فرمان میبره. گرفتی چی شد؟ یادتون باشه در خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کرهن. یادتونه؟ هیچ اطاعت فرمان خدایی نیست مگر اینکه نفس کراهت داره از انجام اون. نوع نفوس اینجوری هست. الان شما بچه‌تون رو بلند می‌کنید ما جمالش نماز صبح تو بخون، 17 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، بالغ هرچی، خیلی با سختی بلند میشه، قبول دارید؟ اول که میگه هم باشه که نماز بخون، 10 بار باید برید صداش کنید تا مثلا پاشه نماز بخون. کراهت داره، لحاف گرم و تو این هوای خنک ول نمی‌کنه. دمدمای سهر خونه که دیگه خوابم لامصب چی میچست اون موقع. عد خدا گفته الان به خوابی که راحت داره. اوکی. اما اون کسی که عمل رو غیر مستکرهین انجام میده، هر زمانی که از دنیا بره مماتش ممات محمد و آل محمد. تا بهش میگن ماه رمضون نزدیکه، اوه اوه ماه رمضون امسال هم 18 ساعت بعد روزه بگیری. یا ابوالفضل کراهت داره، نفس نمیپسنده. یعنی که 5 روز دیگه سال خمسیته، حالا طرف هم مثلا بازاری 1 میلیارد باید خمس بده، میگه اوه اوه 1 میلیارد تو حالیت نیست. 1 میلیارد یعنی چی؟ نه تو حالیته، سختشه، واقعا سختشه. میخواد بره جهاد در راه خدا، باید بره بجنگه، باید بره سوریه، باید بره عراق، سختشه. اطاعت فرمان خداست دیگه، جهاد گاهی خود واجبه، عینی میشه، گاهی خود هم کفایی هرچی. چرا سختمونه؟ چون نوع نفوس ما اماره است و امیرالمومنین و این نوع نفوس اماره رو در این خطبه 176 خطاب قرار میده، میفرماد ما من طاعت الله شیئون الا یاتی فی کرهن. نوع افراد اطاعت فرمان خدا که میکنن با کراهت انجام میدن. تو این عبارت میفرماد ما اینجوری نباشیم، خدا ما چیز رو خودنو به خدا داره میگیم، میگیم امتنا تو ما را این گونه بمیران، مطیع تو باشیم، طائعین باشیم، اما غیر مستکرهین. با کراهت نه. خب حالا سوال سنه اینه، چگونه میشود یک عملی را بدون کراهت فرمان برداری کرد؟ اینو دریابید. ای گفتید، ای گفتید جایزه دارید. چی؟ اونو که با خودم الان گفتم، گفتم ما اتقان امام سجاد، این که مطلوب ماست. امام سجاد میفرماد امتنا ما را بمیران، تا این فرمان بردار تو باشیم، غیر مستکرهین. با کراهت نه، این که نپسند نفسمون نه، با میل، با رغبت، با عشق، همین شما میگید. اما صحبت اینه که چگونه این رو میخواید حاصل کنید، چگونه میخواید این نفس رو از اون مامن طاعت الله شیئون الا یاتی فی کرهن بیارید به سمت اینکه نه تنها فی کرهن انجام نده، بلکه فی حبن، فی عشقن، هرچی اسم رو دوست دارید بزنید. چگونه؟ به شما عرض میکنم، حالا که بلد نیستم از حضرات خرج میکنم به شما میگم. در دعای ابو حمزه استعمالی شما یک مطلب مهمی رو خوندید، خوندید خدایا تتحبب الینا بالنعم، ماده حب به باب تفعل رفته، خدایا تو اینطوری به ما بندگانت ابراز محبت کردی، دوستی خودتو اینجوری ابراز کردی. بالاخره هر خالقی مخلوق خودش رو دوست داره، هر ثانعی مخلوق خودش رو دوست داره، ما خالق خداییم. دوستمون نداشت که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نمیکرد، همه زمین مال شما. دوستمون نداشت که اینا پیغمبر نمیفرستاد، الهی لو اردت هوانی لم تهدنی. این در مناجات شعبانی خوندیم، تو اگه اراده کرده بودی منو خوار و ذلیلم کنی که هدایت هم نمیکردی. خب الان من مسلمونم، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، من الان مسلمونم، پس اراده کردی من عزیز باشم و نه خوار و ذلیل، چون هدایتم کردی. لو اردت هوانی لم تهدنی، بعد دوستم داری، خب چجوری ابراز دوستی کردی؟ فرمود تتحبب الینا بالنعم. خب حالا ما برای اینکه ابراز بکنیم خدا رو دوست داریم، این نفس که حالیش نیست، چجوری میخواید حالیش کنید؟ باید بهش هی اینو یادآوری کنی که اینو کی بهت داد فلان نعمتو. یه ها کنید بهش میگن ماشینو از کجا آوردی؟ میگه دعاشم خرید. خونه خوبی داری؟ خونه کجا آوردی؟ میگه داداشم خریده. اینکه آقا این باقی که الان ما رو دماوند دعوت کردی تو دماوند، این باقی عجب باقیه، این چیزی شد اینجوری شد؟ میگه داداشم خریده. قبول دارید این آدم داداشو خیلی دوست داره قاعدتا؟ قبول ندارید؟ خب چیزی که اینجوری به پاش میگیزه و دوستش داره، فردا روزی کسی پشت سر داداشش جلوی این یه حرفی بزنه میگه حتی بشنسا پشت داداشو حرف نزنی، با من طرفی. چرا اینجوریه؟ چون همه جلوی داداشه سیبیلون چپ کرده، ریخته پاش. قبول دارید یا نه؟ اگه قبول ندارید بگید من اینو چکش بزنم. اینی که امام سجاد میگه ما تتحبب الینا بالنعم، معنیش اینه، معنیش اینه که میگه اینا از کی داری؟ میگه من خدا. میگه اونو از کی داری؟ میگه خدا. فلان چیزو میگه خدا. حالا یه نفر پشت خدا جرأت داره جلوی من حرف بزنه. همه جوره انسان از نظر نفس احساس میکنه به اون خدا محبت داره، دوستش داره. میگه چرا؟ میگه به پام ریخته، تتحبب الینا به نعم. دعاشو من که اینو برام خرید گفت مرزا خیلی دوستت دارم، این خونه مال تو. مگه نه به چه مناسبت باید خونه رو بده به من؟ امروز مردم سر 1000 تومن دوست دارن سرمایه‌گذاری کنن، پول رو پول بیاد. میلیارد میلیارد رو داده به من، ماشین خوب، خونه خوب، فلان ملکو در دماوند، فلان ویلا رو در شمال. دوستم داره که اینجوری به پام میریزه دیگه. داداش هم که دنبال پست و مقام که نیست، با من داداششم، دوستم داره. ما برای اینکه اون نفس امارمون یعتیفی کرهن انجام میده، اعمال رو از سر اشتیاق انجام بده که هر وقت از این دنیا رفت امتنا طائعین غیر مستکرهین باشه، باید نعمات خدا رو این نفس در مورد خودش زیاد یاد کنه. همون حرفی که در دعای جوشن صغیر از امام کاظم یاد گرفتیم، وجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. هی یاد کنیم اینو تو دادی، اینو تو دادی، اینو تو دادی. این دل زیر سایه این یاد کرده خدا را به واسطه نعماتش این احساس محبت میکنه، احساس دین میکنه. میگه این که داری چشم میبینی، چشم داری میبینی، الان بعضی نابینا هم، میگه اینو حتی دارم. میگه این که داری راحت تنفس میکنی، بعضی ها اینجوری نفس میکشن، نه دید؟ من دیدم. نمیتونه اصلا بدون اکسیژن، نمیتونه کپسول اکسیژن باز کنارش باشه. میگه اینو حتی دارم. میگه این که من راحت الان این پله ها رو اومدم بالا تو این جلسه شرکت کردم، بعضی ها قطع نخواهن، تکون نمیتونن بخورن. اینو حتی دارم. وقتی هیش مردی، هیش مردی، هیش مردی، گفتی اینو حتی دارم، فردا کسی پشت سر این خدایی که قدرش رو حرفی بزنه آروم نیستی، یعنی غیرت دینی داری. چه برسه به این که بخوای خودت پشت سر دعاش حرف بزنی؟ اون که عمرن، یعنی دیگه اصلا گناه نمیکنی، طائعین میشی. اونم طائعینه با نمره 20 که غیر مستکرهینی. طائع باشی، مستکره باشی، خوب است. طائعی دیگه، فرمان برداری. خب ایمان ضعیفه، نفس با کراهت انجام میده. اما اگر اینجوری نعمات خدا رو هی یاد بکنی، اون طائع و فرمانبری هستی که غیر مستکرهینی. دیگه پشت سر دعا شد که خودت که دیگه حرف نمیزنی، هیچ نمیذاری کسی دیگه هم حرف بزنه. یعنی این، یعنی اون خدا رو اونقدر دوست میداری که همه جوره از سر محبت رو اطاعت میکنی، هیچ، حالا سعی میکنی همه جوره از مبانی اون خدا که دوست داره دفاع بکنی. اجازه نمیدی قریب واقع بشه اون خدا، تو باشی خدا قریب واقع بشه. امام حسین اینو داره میگه، میگه من باشم دین خدا قریب واقع بشه، برنگر اینکه از جنازه ای من رد شد و رد میشه. اما او این رو ثابت کرد به خدا و این رو در طول تاریخ این پالس رو به آیندگان تزریق کرد، آقا سید شهدا علیه السلام، که هر وقت مثل من خدا رو دوست داشتید کارتون رو میفته. به همین جهت امام حسین نعمت خدا رو زیاد یاد میکنه. اصلا دغدغش تو دعای عرفه همین جمله است: یا من قل له شکری فلم یحرمنی. ای اون خدایی که من نعمت تو رو کم یاد کردم و کم شکر کردم، ولی تو بزرگی کردی، من محرومم نکردی. و حالون که در همین دعای عرفه اتفاقا امام حسین هی نعمت خدا رو یاد میکنه، نمیکنه؟ هی خدایا من عرض میکنم نطفه ای بودم، تو پروروندی، بعد من رو در رحم مادرم رشد دادی، بعد وقتی به دنیا اومدم از بین تمام مشکلاتی که در بدن وجود داره شیر رو در سینه مادر من جاری که ای دونه دونه نعمات رو میشماره. نعمات که اصلا ما گاهی به مخیلمون هم خطور نمیکرده، میگه خب فکر نمیکردیم باید اینا هم دیگه نام ببریم. اون نام ببره. این امام طائعین میشه غیر مستکرهین. ما از خدا میخوایم مرگمون یه همچین مرگی باشه، امتنا تا این غیر مستکرهین. و وقتی در این تراز شما غیر مستکرهین شدی، تا این غیر مستکرهین، میگی ولو شده منو بکشن وای میستم چون دوستش دارم خیلی، و به این کشته شدن میگن شهادت. حالا اگه شما شهادت روزید نشد، با همین حال در بسترم از دنیا رفتی، همین اجر رو داری. اینه نکته، اینه. این دعای 40 صحیفه رو خواستم توجه کلی بدم که حالا دیگه ریز به ریز رو نخوندم. پس کل بحث اینطوری منقح شد. من در عرض 30 ثانیه یادآوری میکنم کل بحث چی شد. در زیارت اربعین خوندیم قد توازل علیه من غررت و دنیا، کسانی پشت به پشت هم دادن امام حسین شهید کردن که دنیا اونا رو فریب داده بود. بعد امیرالمومنین به ما یاد داد من اکثر من ذکر الموت رضی الدنیا بالیسیر، کسی مرگ و زیاد یاد کنه به کم دنیا راضی میشه. بعد گفتیم چجوری مرگ و زیاد یاد کنیم؟ گفتیم اونجوری که امام سجاد تو دعای 40 یاد میکنه ما اونجوری یاد بکنیم، و امام سجاد اینجوری به ما یاد داد مرگ و یاد بکنیم با این توضیحات که الان دادم. و کف ناطول العمل قسلان و صدق العمل حتی لا نعمل الاخر، بعدش هم وجل لنا من صالح العمل عملا نسبت و مسل لک، بعدش هم تائین غیر مستقین امتنا ما را این گونه. تمام شد، خیلی مفید و مختصر. حالا دیگه ما ایم و این گوی و اینم میدان که روزانه مرگ را یاد کنیم این گونه. بعد اون موقع میبینید که دین خدا نه تنها توسط ما قریب واقع نمیشه، بلکه ما هم انشالله آخرمون میشه آخر آقا سید الشهدا انشالله و اصحاب شریفش. اون موقع یا لیتنا کنا معکم امضا میشه. امیدواریم خدا به حق امیرالمومنین ما رو از بهترین های امام حسین علیه السلام قرار بده و ما رو ناصر دین خودش قرار بده و در ظهور ولی بزرگوارش در زمان ما تعجیل کنه. امام امت و شهدای عزیز ما رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده و رهبر بزرگوارمون رو در پناه خودش از همه ولیات حفظ کنه و پدر و مادر ما رو هم غریق رحمت واسعه خودش قرار بده و فرزندان و نسل در نسل ما رو از بهترین های امام حسین مقرر کنه. ولی بزرگوار خدا امام سجاد که اگه این حرف رو نمیزد بینی و بین الله ماها بلد نبودیم. و در یک کلام به محمد و آل محمد یه صلوات با توجه هدیه میکنیم و اون چی که دعا کردیم و به اجابت میرسونیم.